دواها و داروهای ضد چربی خونی که امروز به شکل وسیع توسط دکترای معالج تجویز میشه و مصرف میشه و مصرفش هم بسیار گسترده شده به خاطر که مشکل چربی خون در جامعه زیاد شده، اینا میخواستم بپرسم که این دواها چقدر مؤثر هستن و چگونه و در چه شرایطی باید اینا مصرف شوند، چه چیزهایی را باید ما در مصرف این دواها رعایت بکنیم.
قبل از اینکه من پاسخ سوال شما رو بگم، این توضیح رو بدم که انجمن‌های بین‌المللی دنیا، انجمن علمی مثل انجمن قلب آمریکا و سازمان بهداشت جهانی و انجمن‌های علمی که راجع به چربی و غیره کار میکنن، یه گایدلاین هایی دارن، یه راهنمایی هایی دارن، راهنمای بالینی دارن.
بله.
و تو اون مشخص کردن که ما کلسترول رو چقدر درمان بکنیم، تریگلیسیرید رو چقدر درمان بکنیم، هر دو اگه بالا باشن چجوری درمان بکنیم و اینا رو چقدر بیاریم پایین. داروهایی که برای درمان افزایش چربی‌های خون ما در کلینیک داریم به چه گروه‌های مختلف تقسیم بندی می‌کنیم بر حسب اینکه این دارو بر روی چه نوع در حقیقت لیپید یا چربی در خون تأثیر می‌کنه. استاتین‌ها که اکثر مردم الان شاید باشون داشته باشن، مثل لوبستاتین، آتروستاتین، روزوستاتین و غیره که در بازار موجود هستن و به وفور هم در کلینیک‌ها برای درمان در حقیقت چربی‌های خون مورد استفاده قرار می‌گیرن، فقط روی کلسترول مؤثره. اگر خیلی کمی هم تریگلیسیرید میاره پایین، ولی عمدتاً برای درمان هایپرکلسترولمی یا افزایش کلسترول خون مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله.
در کنار اون ما یک در حقیقت داروهایی داریم به نام رزین‌های متصل شونده به اسیدهای صفراوی که اینا در روده به اسیدهای صفراوی در حقیقت متصل میشن و جذب مجدد اسیدهای صفراوی رو از روده مهار میکنن. اسیدهای صفراوی با خودشون کلسترول زیادی رو حمل میکنن. برای این وقتی که شما از جذب اسیدهای صفراوی در روده جلوگیری بکنین، به طریق اولا از طریق کلسترول، از جذب کلسترول هم مهار میکنن. یه داروی دیگر هم داریم که مانع جذب کلسترول از روده میشه، مثل ازتیماید، که یه مقدار از این کلسترولی که ما مصرف میکنیم و وارد روده میشه مانع جذب این کلسترول میشه. این سه نوع دارو دارویی هستن که عمدتاً برای درمان در حقیقت کلسترول خون، افزایش کلسترول خونه، البته به طور صحیح ما مورد استفاده قرار میدیم.
بله.
داروهای دیگه فیبرات ها هستن، مثل فنوفیبرات یا جنفیبروزیل که برای درمان تریگلیسیرید بالا مورد استفاده قرار میگیره و روی کلسترول تاثیر چندانی نداره. و علاوه بر اون یه سری داروهای دیگه، یه سری مواد غذایی به طور کلی هستن، صورت دارو البته در بازار عرضه میشن، اومیگا 3 که شنیدین حتما اسمشو، به طور شایع در روغن زیتون موجوده، در ماهی های سالمون، اینا هم به صورت دارو موجودن هم به صورت طبیعی در طبیعت موجود هستن که باعث کاهش در حقیقت تریگلیسیرید سرم میشن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دو تا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که به تی تی پی در داخل خاک افغانستان اجازه حضور و فعالیت نخواهند داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران در زمینه وضعیت آتش‌بس و روابط فعلی میان افغانستان و پاکستان گفت: ما مطمئناً به تی تی پی در داخل خاک افغانستان اجازه نمی‌دهیم که در اینجا حضور داشته باشند و نگرانی‌های امنیتی را ایجاد کنند، و این موضوع با هیئت مذاکره کننده پاکستانی هم بیان شده است و باز هم تکرار می‌کنیم که اجازه نمی‌دهیم خاک افغانستان علیه پاکستان مورد استفاده قرار بگیرد. مجاهد در پاسخ به این پرسش که پاکستان معتقد است راه حل مقابله با تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت افغانستان نهفته است، هم گفت: بدون شک ما به دنبال راه حل هستیم و باید هم راه حلی پیدا شود، به این معنا که خاک افغانستان در کنترل است و تحت مدیریت قرار دارد. و افزود: در اطراف خط دیورن تنها ما مسئولیت نداریم، بلکه در آن طرف خط دیورن خود نیروهای پاکستانی باید متوجه تهدیدها باشند، چون اکنون که برخی عملات انجام می شود هم منابع عملیات، هم مدیریت و هم اجرای عملیات در خاک پاکستان هستند و باید حملات را کنترل کنند و بار ناکامی خود را به دوش افغانستان نیندازند. مجاهد درباره اینکه عده‌ای معتقدند حکومت افغانستان نگاه یکسانی به زبان‌های رسمی در افغانستان ندارد، این موضوع را رد کرد و گفت: هر دو زبان فارسی و پشتو به نظر ما ارزش برابر دارد و ما دید متعصبانه به زبان در افغانستان نداریم.
نه خیر، زبان فارسی زبان ما است و در افغانستان دو تا زبان داریم که دری و پشتو. ما دری عین ما زبان فارسی را میگوییم، ولی هر دو زبان به نظر ما ارزش یک برابری دارد. البته تکلم مردم با تفاوت میکنند. یک جاهایی که تکلم به پشتو زیاد است، اونجا شاید اصطلاحات پشتو زیاد استفاده شد. ساعاتی را که باز ما به فارسی داریم در اونجا فارسی استفاده میشه. همین حال اگر شما ببینید مکاتب دولتی که یک جا و دیگر جا انتقال میشه، اکثریتش به فارسی انتقال میشه. ما دیدی خدای نکرده تعصبانه به کدام لسان ندارد. مردم لسان ماست و به مردم احترام میگذاره و جزء فرهنگ ماست و مردم ما با آن تکلم میکنم قابل ارزش است.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی در برگه ایکس خود نوشت که در دیدار با مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران، درباره پیگیری تفاهمات صورت گرفته در سفر اخیرش به کابل و مسئله حقابه هیرمند گفتگو کرده است. غریب‌آبادی نوشته است که در این دیدار همچنین بر ضرورت رهاسازی آب سد سلما برای تامین بخشی از آب شرب شهر مشهد که میزبان شمار قابل توجهی از اتباع افغانستانی نیز هست، از طریق سد دوستی تاکید ویژه کرده است. بند سلما در ولایت هرات در دوران حکومت پیشین افغانستان با سرمایه گذاری هند و به ارزش حدود 300 میلیون دلار ساخته شده است. نشریه تخصصی آمریکایی اسمال وارز جورنال در گزارشی تحلیلی نوشت که حملات هوایی و عملیات‌های شبانه ایالات متحده در افغانستان و ویژه پس از سال 2014 با خطاهای هدفگیری، نبود شفافیت و نقض حقوق بشر همراه بوده و با تلفات گسترده غیر نظامیان انجامیده است. این نشریه امروز نوشت فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده بین سال‌های 2014 تا 2021 بیش از 26,227 حمله هوایی در افغانستان انجام داده است. سمال وارز جورنال می افزاید که حملات هوایی به ویژه پس از کاهش نیروهای زمینی بدون ارزیابی میدانی و عمدتاً بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های نیروهای افغانستانی انجام می شد. در نتیجه موارد متعددی از تلفات غیر نظامیان ثبت شده که یا انکار شدند یا بررسی رسمی درباره آنها صورت نگرفته است. در سال 2015 حمله هوایی آمریکا به مرکز ترامای سازمان پزشکان بدون مرز در کندوز منجر به کشته شدن دست کم 42 تن شد. ارتش آمریکا این حادثه را ناشی از اشتباه انسانی قابل پیشگیری دانست. در سال 2017 هم حملات در ولایت کندوز و ننگرهار با کشته شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید، اما ارتش آمریکا در برخی موارد اعلام کرد که هیچ شواهدی از تلفات غیر نظامیان یافت نشده است. هنگام خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 حمله پهپادی تلافی جیانه پس از انفجار داعش شاخه خراسان در میدان هوایی کابل به جای هدف تروریستی 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک را کشت. اسمال وارز جورنال همچنین به عملیات‌های شبانه واحدهای ویژه افغانستانی تحت آموزش و حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا پرداخته و می‌نویسد که این یگان‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی بین‌المللی عمل می‌کردند و گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و قتل‌های غیرقانونی در دست است. قربانیان این عملیات‌ها اغلب هیچ مسیر قانونی برای پیگیری نداشتند. در پایان اسمال وارز جورنال خواستار ایجاد هیئت‌های مستقل بررسی پس از حملات، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و بازنگری در سیاست‌های هدفگیری شده است تا امنیت غیر نظامیان در جنگ‌های آینده تضمین شود. دولت استرالیا با تغییر در مقررات تحریم‌های خود، تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر علیه سران طالبان و دیگر افراد متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را به اجرا خواهد گذاشت. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی در مقررات تحریم‌های خود مختار این کشور و دولت این امکان را می‌دهد که تحریم‌های ویژه علیه سران طالبان و افرادی که در نقض جدی حقوق بشر در افغانستان نقش دارند اعمال کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، این تحریم‌ها ممنوعیت سفر، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با تسلیحات به افغانستان را شامل می‌شوند. مدیر بخش استرالیا در دیدبان حقوق بشر گفت برای دولت استرالیا ضروری است که علیه سران طالبان که در نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران دخیل هستند اقدام کند و به جمع کشورهای بپیوندد که پیش از این گام‌های مشابهی در مقابله با نقض حقوق بشر برداشتند. این اظهارات در حالی است که حکومت طالبان تصریح کرده است همه اشغالگران از جمله استرالیا باید به مردم افغانستان غرامت بدهند. بر اساس یک تحقیق 4 ساله معروف به گزارش بریتون، نیروهای ویژه استرالیا 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی افغان را بین سالهای 2005 تا 2016 به قتل رساندند و بسیاری از این قتل‌ها را نظامیان مرتکب شدند که می‌خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند. وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان با طارق علی بخیت، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. حافظ ضیا هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالیه افغانستان گفت، شیخ ندا محمد ندیم در این دیدار از سازمان همکاری اسلامی خواست تا در جلب استادان متخصص برای برنامه‌های فوق لیسانس در افغانستان، تجهیز لابراتوارها و تقویت روابط علمی میان افغانستان و کشورهای عضو این سازمان همکاری کند. گزارشی داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
وزیر تحصیلات عالی با طارق علی بخیت، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. حافظ یاولا آشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت، شیخ ندا محمد ندیم در این دیدار از سازمان همکاری اسلامی خواست تا در جلب استادان متخصص برای برنامه‌های فوق لیسانس در افغانستان، تجهیز لابراتوارها و تقویت روابط علمی میان افغانستان و کشورهای عضو این سازمان همکاری کند. هاشمی میگوید وزیر تحصیلات عالی در این دیدار گفت، در افغانستان دانشگاه‌ها و جامعات در حال پیشرفت است و افزود که پس از فتح تعداد برنامه‌های دکترا در دانشگاه‌های افغانستان از 2 برنامه به حدود 30 برنامه و ماستری به 100 برنامه افزایش یافته است.
او د ماستری برنامه نگدی سلوت رسیدلی دی.
حافظ یاولا شمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد
اسلامی همکاری سازمان در سرمنشی مرستیال او دفعه
معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از بازنگری نصاب تحصیلی و ایجاد برنامه های فوق لسانس قدردانی کرد و از همکاری با نظام تحصیلی افغانستان اطمینان داد.
خود که بلور ذکر وزارت سر همکاری وکری
گفتنی است که این دیدار در حال صورت میگیرد و از پیشرفت ها از نظام تحصیلی صحبت می شود که مردم هنوز انتظار باز شدن دروازه دانشگاه ها برای دخترانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی با تاجران اعلام کرد که با توجه به تداوم بسته‌ماندن گذرگاه های تجارتی از سوی پاکستان، تمام تاجران کشور باید تجارت با آن کشور را قطع کنند و از مسیرهای بدیل برای ترانزیت و واردات استفاده نمایند. او تاکید کرد که تاجران موظفند واردات ادویه و سایر کالاهای اساسی را از کشورهای دیگر انجام دهند و حساب‌های مالی خود را با پاکستان ظرف 3 ماه تسویه کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
تاجران افغان پس از این اجازه واردات کالاهای پاکستانی از جمله دوا را به افغانستان ندارند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی با تاجران گفته که پس از این حکومت طالبان از هیچ نوع تجارت و ترانزیت با پاکستان حمایت نخواهد کرده و تصمیم دارد مسیرهای بدیل تجاری را جایگزین نماید.
زبا طول محترم و سوداگر و سخه پکنگر وارمه چه در صادرات و واردات و بدیل انتخابونه جرامه دکلی. ترڅو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د فند او ځنګ سره مخ نشي. همداراز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول، د خرید او واردولو لپاره یې د نورو هیوادونو او مارکیټونو تلاش وکړي.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست به وزارت مالیه هدایت داده تا واردات دواهای ساخت پاکستان را در داخل افغانستان متوقف کند و از تاجران نیز خواسته تمامی مراودات صادراتی و وارداتی خود با پاکستان را قطع کرده و در ظرف 3 ماه حسابها را تسویه و قراردادهای خود را لغو کنند.
در مالی محترم وزارت تا هدایت کن چه لدرو میاشت و روست لپاکستان سخه واردیدون که دواه محصول نکلی او هیچ حتی دواری دولو اجازه ور نکلی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این نشست گفته که مسیر تجارتی با پاکستان زیانبارترین مسیر در دهه‌های اخیر بوده. با گفته آقای عزیزی، در 1 ماه گذشته تاجران افغان متحمل بیش از $200 میلیون زیان مالی شدند.
در ظرف 1 ماه بیش از $200 میلیون و تجار ما خساره رسانده ای است. آخه همی دجای دین است، همی دجای مسلمانی است. تو را یک مسلمان چرا بند میکنی؟ آره بند به اتم داری در سر ما استفاده میکنی. هزار مشکل دیگه خودت داری، برای مشکلت حل کن. از ملت افغانستان شما چی میخواین؟
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تاکید کرده تا زمانی که پاکستان تضمین قوی به حکومت طالبان ندهد، تجارت با این کشور از سر گرفتن نخواهد شد.
بعد از 3 ماه دیگه به این شرایطی که مثال پاکستان هم رای ما شما میخواهد تجارت بکنه، خودتان به گوش خودتان شنیدی که اجازه نیست. اگر تضمین مطلق به خاطر باز کردن راه ها می باشه، تجارت است. اگر برادری و برابری می باشه، تجارت است. اگر نیست، ما هیچ مجبوری نداریم، الحمدلله.
سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نیز در این نشست اطمینان داده که دستورات معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان به گونه کامل از سوی تاجران اجرا خواهد شد.
در پایان، بخش خصوصی افغانستان به رهبری امارت اسلامی تعهد می نماید که در راه رشد و آبادانی وطن عزیز با رویه ملی و ایمان راسخ در کنار دولت و ملت شریف افغانستان استاده و از هیچ تلاش و کوشش دریغ نخواهد ورزید.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است اتکا به مسیرهای تجارتی با پاکستان نه تنها به تاجران افغان خساره وارد کرده، بلکه بازارها و مردم افغانستان را نیز با مشکلات روبرو کرده است. ملا عبدالغنی برادر تاکید کرده که اگر اسلام آباد این بار می خواهد راه‌های تجارتی با افغانستان را بازگشایی کند، باید تضمین‌های محکمی بدهد که دیگر در هیچ حالت و شرایطی مسیرهای تجارتی را نمی بندد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شکوه نبود قلب ستاره روشن.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرد بیگانه، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که نفیسه همراه شوهرش جاوید زندگی میکنه. اونا دو تا اولاد دارن و مادر جاوید هم با اونا زندگی میکنه. مادر جاوید تکلیف قلبی داره و ناجور است. در یک روز بارانی جاوید خانه را ترک میکنه و میگه با یکی از رفیقای خودش وعده داره، اما دیگه به خانه پس نمیآید. نفیسه خیلی تشویش داره. او هر چقدر منتظر میشه جاوید به خانه برنمیگرده و موبایلش هم گل است. نفیسه ناچار میشه به آمریت پلیس بره و از پلیس بخواید به او کمک شوه. اما جستجوهای پلیس هم به نتیجه است و خبری از جاوید نمیشه. نفیسه سر سرک استاد میشه و عکس جاوید به دریورای تکسی نشان میده. شاید یکی از اونا جاوید در او شب بارانی دیده باشن و جاوید سوار یکی از تکسی ها شده باشه. بالاخره نفیسه موفق میشه از این طریق یکی از موتروانا که جاوید شناسایی میکنه، خانه‌ای که جاوید رفته بوده پیدا میکنه و با آمریت پلیس زنگ میزنه. پلیس وارد خانه میشه و با جسد بیجان جاوید و یک زن دیگه در خانه روبرو میشه که هر دویشان بر اثر گاز گرفتگی جان خود از دست دادن. این مسئله باعث میشه نفیسه بسیار جگرخون شوه. مرگ جاوید از یک طرف که با زن دیگه ازدواج کرده، و از طرف دیگه مادر جاوید هم که وقتی متوجه میشه بچیش فوت کرده حالش بدتر شده میره. نفیسه او را به شفاخانه میبره، اما دل نفیسه آرام نمیگیره و به خانه که جاوید در اونجا فوت کرده میره تا با دختر و زن گپ بزنه. حال بشنوین آخرین قسمت این داستانه.
میبخشی که من مزاحمت شدم. حتما تعجب کردی که من کی هستم و چی میخوایم.
راستش من در شرایط خوبی نیستم. خودت خب میفهمی، همین چند وقت پیش مادر خود از دست دادم. باید وسایل خانه رو جمع کنم و برم مزار. میخوایم همراه مامایم زندگی کنم. انالی بازار است، میایه بخیر.
بسیار خب، قبل از اینکه مامایت بیایه من گپای خودم میزنم و میرم. من همسر جاوید هستم.
چی؟
همسر جاوید، شوهر مادرت.
بر اتفاقی که برای شوهرتان افتاده من خیلی نمیدونم چی بگویم.
میدونی مرگ ناگهانی جاوید یک شوک بر ما وارد کرد. ای که اینجا در این خانه همراه مادرت مرده یک شوک دیگه. حالا بیخی گنگس هستم. خودم هم نمیفهمم که پشت چی آمدم در این خانه. اما خب ای رو میدونم که تو هم داغ دیدی، مادرت از دست دادی.
سیست،
تو از ازدواج مادرت خبر داشتی؟
مادرم از وقتی با جاوید خان آشنا شده بود روحیش فرق کرده بود. مدت ها می شد که مادرم قدر شاد و خوشحال ندیده بودم. خب اوائل به ما چیزی نگفت. بعد کم کم موضوع با ما در میان ماند.
حتما می دانستین که جاوید زن دارم.
بله. به ما گفته بود که زن و اولاد داره. یک بارم با هم دیگه بازار رفته بودیم. بر دخترکتان گودی خرید. او گودی که برتان آورده بود انتخاب مادرم بود.
یا خدا. باورم نمیشم.
میفهمم که برتان خیلی سخت است. مادرم چند بار به جاوید خان گفته بود که امروی شما صحبت بکنم. اما خب نمیدانم که چرا به شما چیزی نگفته بود.
از ما چی گپی به شما زده بود؟
میبخشین اما از شما زیاد گپ نمیزد. شاید هم میگفته به مادرم. من فقط یک بار شنیدم که از شما میگه و یک بارم جز تعریف و خوبی چیزی نشنیدم.
یادت هست که دقیقاً چی میگفت؟
میگفت که نفیسه زن خوبی است. مادرم ناجور است، تکلیف قلبی داره. مادرم جمع میکنه و حتی گپا.
چون زن خوبی بودم، مهربان بودم، مادرش جمع میکردم و من خیانت کرد؟
نه، قصد جاوید خان کمک به ما بود. خیانت نه.
کمک؟ چی کمکی؟ سایکو، کارت سه زندگی میکنی. بعض زندگی تارم که نام خدا از من کده خیلی بهتر است. با من دروغ نگو. جاوید به خاطر کمک کردن وارد زندگی مادرت نشدم. حتما بحث عاطفی در میان بوده. عشق عاشقی.
من نمیدانم. هر چی که بوده من بیخبر بودم. این یک مسئله بود بین خودشان. من تا یک سال از ازدواجشان بیخبر بودم. پس آن باز کم کم مادرم برم گفت. خوش نداشت که کسی بفهمه. مخصوصا قوم و خویش پدرم.
پس امرای مادر زندگی خوبی داشتم. حالا یک سوال از خودت پرسان میکنم. بعد از اون میرم. جاوید و مادرت عاشق هم دیگه بودن؟
چی؟
گفتم عاشق شده بودن. جاوید عاشق مادرت شده بود؟
من امیالی برتان گفتم که نمیدانم. از رابطهشون خبر نداشتم. وقتی دیدم با وجود جاوید خان حال مادرم بهتر شده مخالفتی نکردم. جاوید خان در این مدت بسیار مهربانی کرد.
خود تو در او چند روز کجا بودی؟
من خانه مامایم بودم. رفته بودم مزار. آخه من زیاد میرم اونجا. وقتی که برگشتم متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده.
همیشه مادرت با جاوید تلفن میکرد یا خود جاوید میامدک؟
من نمیدانم. گفتم که از رابطه بین اونا خبر نداشتم. هیچ وقتم پرسان نمیکردم.
دروغ میگی. میدانستی.
چرا باید دروغ بگویم؟ حالی که هر دویشان مردن انتقام شوهرت از من میگیری؟ من خودم داغدار هستم. مادر خود از دست دادم. میفهمی یا نه؟
بسیار خوب. من گپ دیگه ای ندارم. ولی تو در جای من نیستی. متوجه نمیشی که من چی حاله دارم. بعضی چیزا در نظرم میاد که من از ذره ذره میخوره و میکشه. کاش فقط مرگ بود.
من ازدواج نکردم. درست است که تو رو درک کردن نمیتونم. نمیدونم که چی حالی داری. ولی من این مابین هیچ گناهی ندارم. هم مادرم هم جاوید خان آدمای خوبی بودن. میشه که از شما یک خواهش داشته باشم؟
از من؟ چی خواهشی؟
جاوید خان مرده. دیگه دستش از این دنیا کوتاهه. اگه شما جاوید خان نبخشین ممکنه که در اون دنیا عذاب بکشه. حال اتفاقی است که افتاده. هم مادر من رو ببخشین هم جاوید خان.
این مهم نیست که من در این دنیا چی عذابی میکشم.
شما قدرت بخشش دارین. اما جاوید خان قدرت جبران نداره.
این گپای کلان کلانه کی برای یاد دادم؟
مادرم. مادرم همیشه میگفت که آدم وقتی که قدرت داره و میتونه باید ببخشه.
من نمیتونم. نمیگم که مادرت نفرین میکنم. شاید گناه شوی خودم بوده. اما نمیبخشمش. خدا رحمتش کنه ها. اما من نمیبخشم.
بسیار خوب. شما حق دارین که نبخشین. من به شما حق میدم.
امروز حالتان چطور است مادر جان؟ بهتر شدین؟
بچیم جاوید کجاست؟ چرا نامد دیدنم؟
لا حول ولا. مادر جان یادت رفت دادم مورد جاوید چی براتون گفتم؟
جاوید کجاست؟ برش زنگ بزن. برش بگو که مادرت در شفاخانه است. بگو تیز کده خدا برسانه پیشم. دل میشه که امرش گپ بزنم. میخوایم وصیت های مده جاوید به چیم بگویم؟
خدای 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 خود با ما صبر بده مادر جان. بلیاز خدا از این گپا نزنین، من خودم دلم خون است. شما دیگه این گپا نزنین لطفا.
بس گو دختر، میخوایم قبل از مردن بچه خود ببینم. میفهمی که چند روز میشه جاوید نامده دیدنم؟ میدانی که چند روز میشه ما صدایش نشنیدیم؟
میدونم مادر جان میدونم، اما جاوید دیگه در بین ما نیست. یادتان رفته؟ 2 ماه هست که فوت کرده، خاکش کردیم، خلاص شد رفت.
ای چپ شو، گنگش شو، زبان تو تدلر شو ایلای نفیسه. تو چی میگی؟ جاوید خاک کردیم؟
آه حول والا، ما چی میگم دنبوریم چی میگم؟ مادر جان بیخی اعصابم خراب است دیگه، میشه شما ایلا کنین؟
چی میگی تو؟ چی را ایلا کنم؟ بچه ما با ما پس بده.
مگرم بچه تون پیش ماست؟ مادر جان صدقی سرتون شام، سعی کنین که خواه کنین، شاید حالتان بهتر شود دیگه. خب خواه کنین یک ذره.
بچه جاوید جان، بچه قندم، بگو بگو جاوید که بیای پیشم. ما بدون جاوید خواه ما نمیتونم.
بسیار خوب مادر جان، من الان تلفن میکنم که جاوید بیه. شما خواه کنین استراحت کنین، من تلفن میکنم.
خیر ببینی، زنگ بزن
بچه
تا جاوید نامده من بیدار است.
نه نه نه، شما استراحت کنین تا بیایه زمان میبرم.
دخترم نمیدونم چی بگویم، باید مریضتون رو به یک دکتر عقلی عصبی نشان بدین.
یک بند میگه جاوید کجاست جاوید کجاست.
البته این حقیقت بسیار تلخی بوده که بچهش از دست داده. از همین خاطر خوش داره که این حقیقت نادیده بگیره، قبول نکنه، چون تحمل این مسئله بسیار برای سخت بوده و هست.
دکتر صاحب من چی کار میتونم بکنم آخر؟
گفتم که باید بیمارتون رو ببرین یک دکتر عقلی عصبی نشانش بدین، برش دوای اعصاب نوشته کنه. من دکتر قلب هستم، شکر خدا بلیاز قلبی وضعیتش بهتر شده. صبح بخیر میتونین از شفاخانه ببرنش خانه.
آخه با این وضعیتی که دارم چی کنم؟
هوشتان باشه که فشار خونش بالا نروه. دوای رو که برش نوشته کده مرتب سر ساعتی که نوشته کده برش بدین. از استرس و ناراحتی هم باید حتما دور باشه.
تشکر دکتر صاحب.
یک گپی برو مسئله هم گفتم که ببرنش دکتر، برش دوا نوشته کنه. دوا نمیتونه معجزه کنه و باید خودش با این مسئله کنار بیایه. میدونم که خیلی سخت است، ولی خب کاری نمیشه کرد.
بله
روزگار است دیگه.
درست است دکتر صاحب، تشکر.
لطفا حتما دواش از دواخانه بگیره.
بچشم زندگی سختی انتظار مرا می کشید. اقا همه چیز برام سخت بود که خوش نداشتم این زندگی ادامه داشته باشه. خوش نداشتم برم خانه. خوش نداشتم امرای کسی گپ بزنم. تنها چیزی که یک بند به ذهنم می آمد او روز بارانی بود و جاوید که می خواست زودتر از خانه برای بیرون. می خواست بره همراه زنی که عاشقش هست بمره. درست است. من اعتراف می کنم که در این زندگی یک بازنده هستم. بیشتر زنها البته بازنده به دنیا می آین. ای درست است که زیاد جنگیدم، اما به قول دکتر روزگار است دیگه. چی میشه کرد؟
Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ
سپری کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دور سوم مذاکرات میان هیات‌های بلندپایه پاکستان و افغانستان در استانبول با هدف کاهش تنش‌های مرزی و تقویت همکاری‌های امنیتی بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید و می‌شود گفت که این مذاکرات میان طرفین به شکست انجامید. در برنامه این هفته کنکاش با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. دور سوم مذاکرات پاکستان و طالبان افغانستان با میانجیگری قطر و ترکیه در استانبول به نتیجه ماند و مسئولان دو کشور یکدیگر را در ایجاد بن‌بست و بی نتیجه ماندن گفتگوها مقصر می دانند. در همین حال خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اظهار داشت که کابل حاضر به ارائه تضمین کتبی نیست و ای گفت بازگشت دست خالی هیئت ما از استانبول و حتی ناامیدی میانجی ها از حصول هر گونه نتیجه مثبت بیانگر رویکرد مبهم و مخرب طالبان افغانستان است. این در حالی است که سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد مذاکرات با هیئت پاکستانی در استانبول ترکیه به دلیل آنچه وی بی‌مسئولیتی و عدم همکاری اسلام آباد خواند بدون نتیجه پایان یافت. این پرسش برای بسیاری مطرح است که چرا حکومت طالبان و پاکستان نتانستن به یک موافقت در مذاکرات دست پیدا کنند. همان گونه که پیشتر گفته شد، حکومت طالبان افغانستان مدعی است که پاکستان از گروه داعش در افغانستان حمایت میکنه و پاکستان حکومت طالبان را متهم میکنه که از TTP حمایت میکنه. از گل محمد مختاری آگاه سیاسی پرسیدیم که او در این باره چه نظری داره؟
خب البته قابل پیشبینی بود که این دوری از مذاکرات هم نتیجه محسوس و ملموسی نداشته باشه به دلایل مختلف. اولا با توجه به یک سری اختلافات عمیقی که در بین دو کشور به لحاظ مرزی وجود داره که اینها یک بهانه تاریخی است که همچنان پابرجاست. نکته دوم که خیلی مهم و مؤثر دخالت های قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بیرونی و بین المللی است. این قدرت ها سعی میکنند در راستای اهدافی که دارند منطقه را همچنان قانون بحران بسازند و از این فضا و شرایط استفاده کنند. لذا میبینیم موضوعات خاصی را در افغانستان تحریک میکنن، مثل سد سازی هایی که صورت میگیره، سدی که روی دریای کنر که آبهایی که به سمت پاکستان میرزه. طبعا اینها میتونه محرک باشه برای پاکستانی ها و همینطور حضور مخالفین پاکستان، طالبان پاکستانی، TTP که اینها در افغانستان حضور دارن و عملیات هایی در داخل پاکستان انجام میدن. علی رغم این که طالبان و حاکمان فعلی افغانستان ادعا کردند که از خاک افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیره، اما در عمل ما چیز دیگه ای را میبینیم و تی تی پی بالاخره عملیات هایی را در عمق خاک پاکستان انجام دادن. اینا مسائل است که طبعا برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست. از طرفی برای افغانستان هم مسائل زیادی وجود داره با توجه به سوابق پاکستان در حمایت گروه های معارض و گروه های نیروهای نظامی مخالف دولت که در گذشته خود طالبان و حاکمان فعلی افغانستان با وسیله پاکستان تأسیس شد و حمایت شد و خود کارشان به این مرحله رسید و اونها نگران هست که پاکستانی ها اقدامات بعدی را روی دست نداشته باشد. طبیعیه که پاکستان هم سعی میکنه در برابر تهدیدات افغانستان مانند سبسازی ها و حمایت از سی تی پی گروه های تهدیدی را برای افغانستان ایجاد بکنه، کما این که زمزمه هایی وجود داره که پاکستانی ها از گروه های تروریستی به نام داعش و غیره حمایت میکنن و اینها امنیت افغانستان در مورد تهدید قرار میده. لذا این مجموعه اون چی که در میدان اتفاق میفته در حقیقت پشت پرده عوامل بیرونی است که به این مسائل دامن میزنن و سعی میکنن که بار دیگر یک کانونی بحران جدیدی را در منطقه ایجاد بکنن و خب در راستای اهداف سیاسی که دنبال میکنن.
برخی از کارشناسان بر این باورند که علت شکست مذاکرات ریشه در بحران‌های داخلی خود پاکستان دارد. محمد یوسف امین زازعی، کارشناس سیاسی و نظامی افغان، بر این باور است که علت شکست دوره سوم مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان ریشه در مشکلات داخلی خود این کشور دارد.
ببینید، نزدیک دوره سوم مذاکرات جانب پاکستان و با طالبان و حکومت امارت اسلامی و بنبست رسیده، دلیل واضح را داره. او دلیلی است که پاکستان باید از خود بپرسه که مردم های را که علیه کشورهای دیگه استفاده کردن و از خارج داخل و اونا را خواستن مدارس ایجاد کردن و در دیگر کشورها مداخلات میکردن به نام جهاد و اینهان، در اطراف دیگر با مردم خود مشکلات خود حل نتونستن، روز به روز خواستای مردم پاکستان زیاد شده میرن و توقعات دارن. در این مشکلات داخلی خود پاکستان است که روز به روز چالش ها برشان زیاد شدن و امروز به طرف ما روی کردن و هر چیز از افغان ها میدانن و از کشور ما میدانن، از هندوستان میدانن، ما روابطی که با هند دوستانه میخواهیم و هر کشور ما کشور حقی داره و هر حکومت وظایف مکلفیت هایشان نیست که روابط خوب با کشورهای منطقه و جهان داشته باشن. اونا را اینا میدانن که ما مداخله میکنیم و با هندوستان دست یکی کردیم. پاکستان در موقعیت جغرافیایی که دیگر ها برشان ایجاد کردن ولی که این را بالای کشورهای دیگه میندازن، از آن مردم خود و جهانیان مخشوش میسازن، هیچ سند و هیچ چیزی به دست ندارن که افغانها یا مردم افغانستان مداخلات در امور کشور پاکستان داشته باشد.
بعد از تشدید تنش میان حکومت طالبان و پاکستان، بسیاری بر این باورند که این بحران ریشه در دخالت‌های آمریکا در منطقه دارد. پس از خروج مفتزهانه ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال اشغال از افغانستان و شروع حکومت دوم طالبان، جامعه جهانی خصوصا آمریکا انتظار مشاهده کانون‌های جدید بحران امنیتی را در کشور افغانستان داشتند. اگرچه آمریکایی‌ها به صورت فیزیکی فضای سرزمینی افغانستان را ترک نمودند، اما سایه آنها با بهره برداری از فضای پیچیده و انشقاق برای ایجاد تنش و جنگ داخلی با استفاده از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کاملا احساس میشه. حکومت طالبان با همکاری کشورهای مهم منطقه خصوصا جمهوری اسلامی ایران تانست وضعیت باثباتی را به لحاظ امنیتی ایجاد کنه. هرچند خطر داعش خراسان در افغانستان کاملا از بین نرفته و تمرکز آنها در حال حاضر بر این مسئله مهم امنیتی و مبارزه با داعش خراسان متمرکز شده. دشواری این پروژه امنیتی به دلیل نفوذ اقوام و ارتباطات آنها با همسایگان افغانستان پیچیده تر و حوزه امنیت افغانستان را شکننده تر نموده است. از گل محمد مختاری پرسیدیم که نقش آمریکا را در ایجاد تنش میان حکومت طالبان و پاکستان چگونه ارزیابی میکنه؟
یکی از عوامل بحران آفرین جهانی و علل خصوص در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه آمریکایی ها هستند که در افغانستان تلخترین حادثه ها را از آدرس آمریکایی ها تجربه کرده و همکنون هم یکی از عامل های پشت پرده قضیه آمریکایی ها هستند که بحث فرودگاه بگرام را مطرح می کنند و اونها دنبال یک منطقه هستند، دنبال یک جایگاهی که بتوانه قدرت های منطقه را تحت کنترل داشته باشه، رقبای منطقه خودشان مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و همینطور یک سر اهداف هژمونی خودش را دنبال بکنن. به همین لحاظ اینها سعی میکنن از کانال پاکستانی ها همون کنه که در گذشته این عمل رو انجام دادن، از کانال پاکستانی ها یک سلسله تنش های را ایجاد بکنن و این تنش تبدیل به یک بحران بشه. لذا میتوانیم عامل اصلی قضیه را آمریکایی ها بدانیم و طبعا عوامل منطقه‌ای مثل اختلافات مرزی خود پاکستان و همینطور یک سری منافعی که هندی ها دنبال میکنن، رقابتی که بین پاکستان و هند هست، طبعا اینها سعی میکنن یک میدان سومی را برای درگیری و برای ایجاد فتنه پیدا بکنن تا در اونجا رقابت های خودشان را دنبال بکنن. لذا آمریکایی ها میتوانن اینجا نقش اول را در بحران آفرینی داشته باشه، همون گونه که رئیس جمهورشان ادعا کرده و عملا هم ما یک سری نشانه هایی را میبینیم، پهپادهایی که روی افغانستان در اواخر پرواز داشته و پروازهای شناسایی داشته، خب اینها یقینا از سوی آمریکایی ها با پرواز در آمده.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
در حال حاضر بر بسیاری این پرسش مطرح است که چگونه میشه بحران با وجود آمده میان حکومت طالبان و پاکستان را حل کرد؟ محمد یوسف امین زازعی در پاسخ این پرسش ما گفت:
من فکر میکنم که در حدی رسیده که پاکستان یگانه رایی که دارن به خاطر نجات کشور و مردم خود فقط تفاهم با گروه هایی که در هم مسئله هستن و هم فعال